شوید.
آب را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند، تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرفه‌جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته‌های یخ‌زده که گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم.
موفقیت هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره مشکلاتمان برداریم و به برکت زندگی بنگریم. آنگاه بگوییم خداوندا، تو را به خاطر مشکلاتی که در زندگی ندارم شکر می گویم. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه رادیو ایران بودید.
Günəşim sən ayımsan, yaşayışdan payımsan, aldım səni sellərdən, şirin dil sarayımsan, şirin dil sarayımsan.
Leyla yeşilim, mən umri tura nəməşdən, dur əsus seyləm, dur saray sən nəməşdən, saray sən nəməşdən.
Azərbaycan qızısan, göylərin ulduzusan, sənsiz yaşaya bilməm, alnımdakı yazısan.
Azərbaycan qızısan, göylərin ulduzusan, sənsiz yaşaya bilməm, alnımdakı yazısan, alnımdakı yazısan.
Çiçəkli, dağları başı qarlı, səni tanım yaraldı, həm gözə həm viqarlı.
Zibayı əsilət, dur az niqah əbəd bod, dərbəndə əşqə çin dil, zəndani əbəd bod, dərbəndə əşqə çin dil, zəndani əbəd bod, zəndani əbəd bod.
Azərbaycan qızısan, göylərin ulduzusan, sənsiz yaşaya bilməm, alnımdakı yazısan.
Azərbaycan qızısan, göylərin ulduzusan, sənsiz yaşaya bilməm, alnımdakı yazısan, alnımdakı yazısan.
Güneşimsen, ayımsan, yaşayıştan payımsan. Aldım seni sellerden, şirin dil sarayımsan, şirin dil sarayımsan.
Ey yâke çeşme umut, az çeşme toz olalı. Az dersi gamla bordo, ben hatır etmem olalı.
Azerbaycan kızısan, göylerin ulduzusan. Sensiz yaşayabilmem, alnımdaki yazısan.
Azerbaycan kızısan, göylerin ulduzusan. Sensiz yaşayabilmem, alnımdaki yazısan. Alnımdaki yazısan.
زبان فارس نامت نامت بلند آیین سخن
به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم.
ایران، ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
کسی که مایل است خیر دیگران را تأمین کند، خیر خودش را هم تأمین کرده است. دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزارم تا این لحظه همراه رادیو ایران صدای دوستی و همراهی بودید.
ساعت 11، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم،
خبرها را به اطلاع میرسانیم.
مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت بیش از 93,000 داوطلب متقاضی در نهمین آزمون استخدامی متمرکز ویژه رشته‌های شغلی دستگاه‌های اجرایی کشور به غیر از وزارت آموزش و پرورش خبر داد. علیرضا کریمیان گفته نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور به جز وزارت آموزش و پرورش صبح فردا در 73 شهر، 89 حوزه اصلی و 265 حوزه فرعی برگزار میشه. وی اضافه کرده از 93,000 داوطلب متقاضی این آزمون بیش از 65,000 داوطلب زن و بیش از 67,000 داوطلب مرد هستند که در آزمون استخدامی 45 دستگاه پذیرنده با ظرف ببخشید در آزمون استخدامی 45 دستگاه پذیرنده با ظرفیت پذیرش 3661 نفر با هم رقابت میکنند.
میزان اقساط ودیعه مسکن به ویژه در تسهیلات 100 میلیون تومانی کاهش پیدا میکنه. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته اقساط تسهیلات 100 میلیون تومانی ودیعه مسکن ماهیانه 2,500,000 تومان میشه، اما در بسته جدید حمایتی دولت شرایط به گونه‌ای شده که فقط سود تسهیلات پرداخت میشه و اقساط به 1,500,000 تومان رسیده. آقای اصلانی اضافه کرده در این شرایط بازپرداخت اصل مبلغ ودیعه باید در پایان سال صورت بگیره و متقاضی و مستأجر از سامانه بانکی قرض میگیرن و تا پایان سال قرض رو برمیگردونن. و این رو هم گفته که اولویت با خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین، زوج‌های جوان و خانوارهایی که 3 فرزند به بالا دارن.
رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه حق مسکن 550,000 تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10% مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را مغایر با قانون اعلام کرد. با ابطال این مصوبه حق مسکن کارگران به همون رقم 650,000 تومان که در شورای عالی کار تصویب شده بود برگشت.
ورود کالاهای اساسی به کشور بی وقفه ادامه داره. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفته عملیات تأمین کالاهای اساسی سرعت بیشتری گرفته و 2 کشتی حامل 70,000 تن گندم و 10,000 تن روغن خام خوراکی آماده پهلوگیری و تخلیه در اسکله های بندر امام خمینی هستند. به گفته ی آقای جهان نژادیان، محموله های 1 کشتی بزرگ حامل کالاهای اساسی هم در این بندر در حال تخلیه، بارگیری و ارسال به مقاصد تعیین شده است. آقای جهان نژادیان اضافه کرده 3 کشتی دیگه حامل 85,000 تن روغن خام خوراکی و 67,000 تن گندم هم به زودی وارد این بندر میشه. از ابتدای سال تاکنون بیش از 1,200,000 تن کالای اساسی از بندر امام خمینی وارد کشور شد.
استان مرکزی فردا میزبان رئیس جمهور و هیئت دولته. رئیس جمهور در 29مین سفر استانی جمعه در شهرهای عراق و خمین با قشرهای مختلف مردم دیدار عمومی خواهد داشت. نشست با نخبگان و برگزیدگان و برخی فعالان حوزه اقتصاد، صنعت و کشاورزی و تشکیل شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر هیئت دولت در استان مرکزی. همزمان برخی وزرا و معاونانشون با حضور در مناطق مختلف استان مرکزی و دیدارهای مردمی مسائل، مشکلات و ظرفیت‌ها را بررسی می‌کنند و در شورای اداری استان در حضور رئیس جمهور برای تصمیم گیری گزارش میدن.
بشنوید از تعرفه صفر برای واردات و صادرات تا ایجاد مراکز تجاری در ایران و روسیه. رابطه دو کشور بعد از سفر پوتین چه تغییراتی رو تجربه خواهد کرد؟
سفر یک روزه رئیس جمهور روسیه به ایران به پایان رسید و این جلسه یکی از دستاوردهای تجاری این سفر است. تجار ایرانی برای به دست آوردن بازار 80 میلیارد دلاری آماده می‌شوند. وارداتی که پیش از این توسط کشورهایی انجام می‌شد که امروز روسیه آنها را غیر دوست محسوب می‌کند. این را پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد.
کشورهایی که الان روسیه با اونها درگیر هست به نوعی حالا کشورهای غیر دوست محسوب کرده اونها را، یه عددی حدود 80 میلیارد دلار واردات روسیه از این کشورها صورت میگیره.
آنطور که او میگوید این قدم بزرگ در حالی برداشته شده است که مجموع صادرات ما در سال گذشته به روسیه
توجه به رشد صادراتی هم که داشتیم چیزی حدود 570 میلیون دلار سهم ما بوده از واردات کشور روسیه و این عدد عدد بسیار پایینی است.
برای شروع هم قرار است هیئت‌های تجاری روسی حدود 2 ماه آینده به قصد واردات از ایران وارد کشورمان شوند. این را خسرو حسن بی گفت، نماینده مرکز صادرات روسیه در ایران اعلام کرد.
در اواسط ماه سپتامبر قصد داریم یک هیئت تجاری اقتصادی رو به ایران بیاریم. قضیه بیشتر در زمینه توسعه واردات خواهد.
او میگوید روسیه نه تنها از واردات کالا که از واردات دانش مهندسی و تکنولوژی ایران هم استقبال میکند.
همچنین در این زمینه در شرایط تحریمی ما آمادگی این رو داریم که علاقمندی خودمون اعلام بکنیم برای دریافت محصولات فناورانه و ساخته شده بر پایه فناوری از ایران به کشور روسیه.
از طرفی میرهادی سیدی مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت از آغاز تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا از جمله روسیه خبر میده.
به زودی موفق به تجارت آزاد به مرحله امضا میرسه. طبق این موافقنامه 80% اسکوت ها از هر دو طرف تعرفه.
همه چیز برای صادرات به روسیه فراهم است و آغوش روس‌ها به روی کالاهای ایرانی باز شده. از نظر رئیس سازمان توسعه تجارت تنها یک مسئله مهم باقی مانده است.
مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که واقعاً اون ویژگی‌های دقیق بازار روسیه به طور تخصصی شناخته بشه.
آنطور که مسئولان حوزه تجارت میگویند این بازار 80 میلیارد دلاری در همسایگی ما ایجاد شده، اما برای بهره برداری کافی از آن به شناخت مناسب و رفع مشکلات زیرساختی احتیاج داریم. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاهده تبادل زندانی میان بلژیک و ایران تصویب شد. قانونگذاران بلژیکی معاهده تبادل زندانی رو با ایران تصویب کردند. طبق این معاهده زندانیان دو طرف میتونن دوره محکومیتشون رو در کشورشون بگذرونن. بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا از مجلس بلژیک خواسته بودن طرح تبادل زندانی با ایران رو تصویب نکنه.
رئیس مرکز ملی محیط کسب و کار از ارسال فهرست دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزهای کسب و کار به سازمان بازرسی خبر داد. به گفته آقای سیاه، در 4 ماه اخیر دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور حدود 400 مجوز و استعلام جامونده را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی دادند و به تصویب این هیئت رسوندن، اما با وجود درخواست‌های مکرر مرکز ملی محیط کسب و کار، برخی دستگاه‌ها شرایط صدور 34 مجوز و 13 استعلام رو ارائه نکردند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزهای کسب و کارند.
تیم پیشنام از ایران تونست در بخش دانش آموزی مسابقات روبوکاپ 2022 تایلند در رقابت‌های خط نجات مقام نخست جهان رو کسب کنه. تیم پیشنام در رقابت با تیم‌های قدرتمند همچون آلمان، کرواسی، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به عنوان قهرمانی دست یافت و آلمان و کرواسی به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین تیم فرزانگان دو از ایران تونست رتبه دوم رو در بخش سوپر تیم ربات‌های فوتبالیست سبک کسب کنه. در این مسابقات که از 22 تا 25 تیر 1401 در شهر بانکوک برگزار شد، حدود 3000 نفر در قالب 400 تیم از 45 کشور جهان شرکت کردند.
نخستین جشنواره ملی عفاف و حجاب که با حضور 380 شرکت کننده شامل فعالان، طراحان و ایده پردازان و عرضه کنندگان از 18 تیر در سراسر کشور برگزار شد، دیروز به کار خود پایان داد. این جشنواره با هدف شناسایی، آموزش و تعمیم تجربه های موفق و ایده های خلاقانه این عرصه در کوشک باغ هنر تهران برپا شده بود و اختتامیه اون عصر دیروز برگزار شد. از میان همه طرحهای برگزیده، 10 طرح پس از ارائه آثار و داوری به عنوان برگزیده جشنواره معرفی شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در حاشیه این آیین درباره حمایت‌های این وزارتخانه از فعالان مردمی حوزه عفاف و حجاب گفته، رویکرد ما مبتنی بر واقعیت‌های جامعه ایرانیه که موضوع پوشش در اون موضوعی هویتی و 7000 سال است و برخورد دولت بر رفتار ایجابی متکیه.
نخستین اجلاس منطقه‌ای وحدت اسلامی با عنوان کردستان، نماد تحقق وحدت امت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب، در سنندج با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. شرکت کنندگان در این همایش که از اربیل و سلیمانیه کردستان عراق و سه استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی حضور داشتند، اتحاد کشورهای منطقه را امنیت آفرین و قدرت افزا دانستند و اعلام کردند هر نوع اختلاف افکنی توطئه دشمنه.
رکورد مصرف برق بار دیگه شکست. سخنگوی صنعت برق گفته دیروز بر اثر گرمای شدید هوا مصرف برق به 69278 مگاوات رسید. آقای رجوی مشهدی گفته این میزان بالاترین رقمیه که تاکنون در تاریخ صنعت برق به ثبت رسیده و رشد 3.4% رو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشون میده. وی اضافه کرده با وجود ثبت این میزان مصرف برق در کشور، اما با همکاری مردم در بخش خانگی و دیگر مشترکان بخش‌های صنعتی و کشاورزی، پایداری شبکه برق حفظ شد و هیچ خاموشی اعمال نشد.
بحران گاز در اروپا. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواست آماده باشند چون قطع کامل گاز روسیه محتمله. رئیس کمیسیون اروپا با هشدار به اعضای اتحادیه اروپا درباره توقف کامل ارسال گاز از سوی روسیه، طرحی رو برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از کمبود گاز رونمایی کرد. در این طرح اتحادیه اروپا از اعضاش خواسته تا 8 ماه آینده 15% از مصرف گازشون رو داوطلبانه کاهش بدن. اگه اروپا با شرایط اضطراری روبرو بشه، کاهش مصرف الزامی خواهد بود. جریان گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 قرار بود پس از تعمیرات سالانه امروز از سر گرفته بشه، اما دولت‌های اروپایی نگرانند این اقدام انجام نشه و بحران گازی با رسیدن فصل سرما تشدید بشه. روسیه در ماه‌های اخیر فروش گاز به چند کشور اروپایی رو متوقف کرده و حجم گاز صادراتی به دیگر کشورهای این قاره رو هم به شدت کاهش داده. این در حالیه که حجم روزانه فروش گاز روسیه به چین دیروز بار دیگر رکورد شکنی کرد. طبق گزارش‌ها روسیه نیمه نخست امسال 63% بیشتر از مدت مشابه پارسال از طریق خط لوله سیبری به چین گاز صادر کرده.
خودروهای گروه خودروسازی سایپا به دلیل افزایش تولید از روند قرعه کشی حذف شدند. معاون حمل و نقل وزارت سمت گفته این تصمیم در راستای حذف قرعه کشی انجام شده و متقاضیان بدون قرعه کشی میتونن خودرو دریافت کنن. اما بشنوید از رئیس مجمع سالیانه ایران خودرو که گفته قرار شده امسال مابه و تفاوت قیمت تموم شده خودرو با قیمت دستوری اون از دولت به حساب این شرکت واریز بشه. شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو تا پایان سال گذشته 45 هزار میلیارد تومان وام از شبکه بانکی برای جبران بخشی از زیان انباشته خودشون دریافت کردند.
چرخ‌های یک صنعت که قرار است بچرخد، اما تولید کننده میگوید از لحاظ هزینه میلنگد. آقای تیموری، مدیر عامل سایپا:
77 میلیون و 400 هزار تومان هر تولید تیبا زیانه.
مردم هم چندان دل خوشی از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی ندارند.
دو دفعه جبه فرمونش عوض شده، سرسلندش عوض شده.
با این وجود خودروسازان میگویند محصولاتشان را با ضرر میفروشند. آقای سلیمانی، کارشناس اقتصادی:
بخش عمده این زیان انباشته ناشی از خطاهایی هست که در شیوه قیمت‌گذاری خودرو وجود داره. نتیجه این میشه که زیان انباشته خودروسازان بالا بره و برای جبران کمبود نقدی تا حد امکان از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
اما مردم هم گلایه‌مند از قیمت‌ها میگویند با پسنداز و دخل و خرجشان نمی‌خواند. دولت یا باید خود زیان خودروسازان را جبران کند و یا با اتخاذ تصمیمات لازم هزینه ی تمام شده ی تولید را کاهش دهد. طبق ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی را دستوری و به قیمتی کمتر از قیمت بازار تعیین کند، باید همان سال ما به تفاوت آن را پرداخت و یا از بدهی به سازمان امور مالیاتی کسر کند، موضوعی که عملاً تا کنون اجرایی نشده. آقای اشعری، کارشناس اقتصادی:
وقتی ما قیمت در واقع دستوری گذاشتیم و اینها باید با قیمت پایینی تولید بکنن، اینها دارن ضرر میکنن. برای اینکه مخارجشون رو پوشش بدن، مجبورن بیان سمت نظام بانکی.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی و لیست ابر بدهکاران بانکی، مجموع تسهیلات و تعهدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه تا پایان سال 1400 سرجم چیزی بیش از 45 هزار میلیارد تومان بوده. اما راهکار چیست؟ آقای صلواتیان، کارشناس اقتصادی:
تیراژ و خودروساز طی یک برنامه زمانی افزایش بده،
افزایش سرمایه و بهبود وضعیت سرمایه این دو شرکت، اصلاح روش‌های پیش فروش.
دولت هنوز راهکاری ارائه نداده، اما در هر صورت نباید برای اینکه چرخ صنعت خودروسازی بچرخد، زیان خودروسازان را به شبکه بانکی تحمیل کرد. اقدامی که اگرچه ممکن است یک مسکن موقت برای صنعت خودرو باشد، اما نهایتاً با ایجاد تورم فشار دیگری را به مردم تحمیل خواهد کرد. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:11 است. روز بخیر و خداحافظ.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر در خصوص تشکیل انجمن‌های مخفی در دوره قاجار صحبت میکنیم به همراه مهمان ارجمندمون. مهمان و کارشناس ارجمندمون امروز جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ هستند. سلام عرض میکنم حضور شما و خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب همتی عزیز. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایک شنوندگان عزیز. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
متشکرم. من نگاه که میکردم دیدم در راستای حالا تشکیل احزاب سیاسی، تشکیلات مخفی هم نام برده شده. ابتدا تعریف بفرمایید که این تشکیلات مخفی یعنی چی؟ چی کار میکردن؟ وظیفه‌شون چی بوده و چرا به عنوان تشکیلات مخفی ازشون نام برده شده؟
یک مقدار اگر به شاکله حکومتگران جوامع شرقی توجه بکنیم، به ویژه در فاصله 200 سال گذشته، کانونهای قدرت یک ظاهری داشتن اما در قالب ظاهری باطنی هم باید براشون ایجاد میشد.
بله.
این فضای باطنی صرفا نیستش که با مثلا تشکیلات و انجمنهای مخفی رو فقط در طی تاریخ معاصر کشور خودمون یا جوامع دیگه داشته باشیم، بلکه این تشکیلات همواره برای ابقای قدرت و تداوم قدرت و تحولاتی که میباید ایجاد میشد وجود داشت. مثلا در طی جنگهای صلیبی شاهد حضور جریانهایی هستیم که حالا تحت عنوان سلحشوران، شوالیه‌های جوان ازشون یا سیاه جامگان ازشون یاد میشه. در خود تاریخ ایران یک جریان کاملا سری و مخفی رو داریم، به فرقه اسماعیلی میتونیم اشاره داشته باشیم که منجر به این شد که 150 سال در دل یک امپراتوری که تقریبا میشه گفتش که وسعتش دو قاره رو شامل میشد بقا داشتن، تداوم داشتن، که با حمله مغولها از فضای سیاسی ایران خارج شدن و در کشورهای دیگه باز انشابات خودش ادامه دادن.
بله.
اما در طی 200 سال گذشته، زمانی که ایران ما در مدار توجه کشورهای صاحب قدرت مثل فرانسه، انگلستان و روسیه قرار گرفت، به دلیل اینکه ایران همجوار با هندوستان بود، هم جغرافیای مهمی داشت، روس‌ها دوست داشتن به آب‌های آزاد دست پیدا بکنن، فرانسوی‌ها دوست داشتن که از جغرافیای ایران عبور کنن و به شاهرگ حیاتی انگلستان که هند باشه ضربه بزنن، و از این سمت هم انگلستان برای حفظ منافع خودش الزام داشت که بر جغرافیای سیاسی ایران سیطره داشته باشه. خب زمانی که این مثلث شوم رو ما شاهد هستیم که شکل می‌گیره، قاعدتاً اینا به صورت علنی نمی‌تونستن در حاکمیت ایران نفوذ پیدا بکنن.
بله.
پس نیاز داشتن که یک سری تشکیلات مخفی رو و سری رو در ایران داشته باشن و از اون تشکیل استفاده کنن برای رسیدن به منویات و خواستای خودشون. در همین راستا اگر مناسبات بین‌المللی ایران را از زمان فتحعلی‌شاه مورد توجه قرار بدیم، اولین شخصی که از طرف فتحعلی‌شاه به دربار ناپلئون بناپارت اعزام میشه، اسکرخان افشار ارومی هستش که در اونجا به ملاقات ناپلئون میره و در فضای فرانسه هستش که برای اولین بار وارد یه سری تشکیلات مخفی میشه، تحت عنوان لوژ ازش یاد میشه.
بله.
به تبع این جریان ایلچی بعدی که در واقع وزیر خارجه هستش که تا پایان عمرش وزارت خارجه رو در ید اختیار خودش داشته، میرزا ابوالحسن خان ایلچی،
بله.
ایشون هم زمانی که حتی در قالب سفری که داره به اردوگاه ناپلئون بناپارت و در امضای معاهده فینکنشتاین نقش داره، در اون حوزه هم ایشون به اون تشکیلات مخفی ورود پیدا میکنه و ادامهش توسط میرزا صالح شیرازی هم مطرح میشه که البته صحیح. اگر اجازه بدین در ادامه تشریح جامعی داشته باشم نسبت به این جریان فکری که از دوره قاجاری شروع میشه، به دوره پهلوی دوم تسری پیدا میکنه، با یک در واقع کاستی های مواجه میشه، در دوره پهلوی دوم بیشتر جلوه پیدا میکنه.